تحقیقات فراوان و مقالات فراوان بودند، متولد 1107 و متوفای 1401 هستند و تولد کریم قربانی، مدرس و نوازنده ویولونسل که در ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی سالها تلاش داشته اند و امروزه هم موردی حضور دارند، متولد 1336. و میرسیم به سه‌شنبه 7 مرداد، در گذشت حسن زیرک، که همه حسن زیرک عموماً میگن، خواننده کردستانی که هم فارسی و هم کردی رو بسیار زیبا با ارکسترهای بزرگ در رادیو سنندج و دیگر رادیوها در اقلیم‌های مختلف که در رادیو ایران هم سالها صداشون پخش میشد، متولد 1300 بودند و 1351 هم از دنیا رخت بربستند. تولد سید رضا طباطبایی، مدرس موسیقی آوازی، متولد 1123. تولد امیر مردانه، خواننده، 1158 به دنیا آمدند. چهارشنبه 8 مرداد، تولد امیر پدرام طاهریان، نوازنده ویولون و رهبر ارکستر، متولد 1158. تولد حافظ ناظری، آهنگساز و نوازنده سه‌تار، 1158 به دنیا آمدند. تولد محسن چاوشی حسینی، خواننده و آهنگساز موسیقی مردموار ایرانی، موسیقی پاپ، متولد 1158. تولد شاکه آقامال، از کلاسیکارهای موسیقی در ایران، متولد 1139. پنجشنبه 9 مرداد، تولد فیروزه نبایی، نوازنده و مدرس فلوت، متولد 1133. و در گذشت محمد نوری، خواننده موسیقی مردموار ایرانی یا اصطلاحا پاپ کلاسیک که 1108 به دنیا آمدن و 1189 از دنیا رخت بربستن. و میرسیم به جمعه 10 مرداد، تولد محمد سریر، آهنگساز و نوازنده پیانو، 1323 به دنیا آمدن. و تولد محمد رضا ممتاز واحد، نویسنده موسیقی، متولد 1161.
جناب مهتوی تشکر میکنیم از شما، بخش بسیار جذابی بود. در این بخش اشاره کردید به زادروز و وفات موسیقیدانان به نام ایران زمین و در این بخش اشاره ویژه‌ای داشتید به محسن چاوشی از هنرمندان عرصه موسیقی در کشور عزیزمون ایران.
خواهش میکنم، حتما در این بخشی که خانم احتشامی تهیه کردن
بله،
شنوندگان از ما آشناتر خواهند شد. محسن چاوشی یکی از پدیده‌های زمان و دوران هست که ضرورت شناس و خیلی همراه مردم هست، جدای از موسیقیدان بودنش در ساحت آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی و حتی شعر. یک وضعیت اجتماعی داره که از جامعیت برخورداره که تمامی سطوح جامعه برای ایشون احترام قائل هستند.
در فعالیت‌های خیریه
که داره و فعالیت‌های گوناگون که اگر بخوایم بر بشماریم بسیار هست، و به خصوص در این جنگ 12 روزه با تولید یک کار ویژه موسیقای به عنوان علاج که البته بخش مهمش مدیون شعر آقای کاظم بهمنی هست و من میتونم بگم این کار 50-50 هر دو مدیون هم دیگه هستن و این اثر خیلی دلنشین شد و اثر بخش شد و رسانه‌های مختلف از جمله رادیو تلویزیون خودم استقبال کردند. ایشون رو نه فقط یک پدیده بلکه در دوره معاصر 100 سال گذشته بخوایم بررسی بکنیم، داره یک شاخصیت و جامعیتی میکنه که فقط به فکر موسیقی نیست، به فکر درد مردم هست، به فکر درد علاج فعالیت‌های مردمی هست و اونجایی که به تمامیت ارضی، به مقدسات وقتی توهین میشه سریعا واکنش نشون میده. ما خاطرمون نرفته که در چند سال گذشته دو بار در کشورهای غربی قرآن سوزی اتفاق افتاد و بی احترامی های شد که ایشون در عرصه موسیقی تنها موسیقیدانی بودن که واکنش نشون داد با شهامت در رابطه با خلیج فارس. و همینطور هر سال محرم میبینیم خودجوش ایشون برای امام حسین آثار درخشانی رو تهیه و تولید میکنه. حالا بخوایم بگیم خب خیلی زمان بره و اصلا ما یک برنامه اختصاصی باید برای محسن چاوشی حسینی داشته باشیم. اگر شما موافقید بله میریم این بخش رو میشنویم و بیشتر آشنا میشیم.
بله، قطعه علاج که بسیار بسیار ماندگار بود و در دوران جنگ 12 روزه تحمیلی بارها با صدای دل و جان مردم ایران شنیده شد.
با تیه های پیکر من با گیسوان دختر من میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید، این چند روز را بروید بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار صلح میطلبید، ابلیس زده لام پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان بیارین، پس مایلید قمار کنید. مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرثومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید. شمشیر خشم ما دو دم است، یک ضربه نیست مقتنم است، این تیغ تیغ روز جزاست، کعبه برای فهم شماست، سجده به ظلم فرار کنیم. مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست، کاری خدا که در همه جاست، از جنه دشمنان چه هراس، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست پخت اجنبی است، نفرین به این جماعت، پس وقتی غبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
سلام، من محسن چاوشی هستم، متولد مرداد ماه 1358 در خرمشهر. بیشتر سعی کردم از احساسم کمک بگیرم، در کنارش هم به تئوری موسیقی پرداختم.
نام او محسن است. چاوشی حسینی نام خانوادگی اوست، نام خانوادگی به خصوصی که او را از سایر محسنهای ایرانی تبار متمایز میکند، چرا که سالهای پس از تولدش که 8 مرداد ماه سال 58 شمسی است، او طرفدارانی دارد که خود را چاوشی است می نامند. محسن چاوشی در خرمشهر زاده شد، اصالتی کرد دارد، فرزند جنگ است و به واسطه جنگ زدگی زندگی در کرمانشاه و مشهد را نیز تجربه کرده است. این مسافر جنگ زده در تهران توقف کرد. موسیقی استعدادی بود که در وجودش نهادینه بود، او خود کاشف خود بود. او امروز هوادارانی دارد که خود او باعث شده است ذهن موسیقیایی آنها پیشرفت کند و آگاهانه تر به موسیقی نگاه کند. پس از این رو چه برای خودش و چه برای هوادارانش قابل قبول نیست که او در قله بماند و به فکر فتح قله‌های بلندتر نباشد.
شما شنونده برنامه هفت اقلیم دوشنبه ها در عرصه موسیقی هستید. ما در این برنامه درباره موسیقی مقاومت به صورت ویژه به بحث و گفتگو و تبادل نظر میپردازیم. جناب آقای مهتوی در خدمت شما.
آقای ششبولکی صحبت خیلی خوبی کردن و برای ما روشن کردن که موسیقی دانان نواحی هم بسیار در نکته مهم فلات ایران و تمامیت ارضی و دفاع چه حضور پررنگی از گذشته تا اکنون داشتن و هر یک توانسته اند که این موضوع رو به درستی درک بکنن و نغمه سرایی بکنن و کلامی رو با لهجه، بیان، زبان و اون چه که متعلق به یک عشیره و قومیت هست رو در کنار زبان معیار پارسی داشته باشند.
بله.
به طوری که حتی فارسی زبانان از زبان ترکی لذت میبرن اگه فهم کلمات رو هم نداشته باشن، این ریتم و اتانین به کمک میاد. لهجه ها و زبان های گوناگونی که وجود داره به واسطه موسیقایی بودن، به واسطه ریتم و ملودی و آهنگین بودن میتونه بسیار مؤثر باشه. و خانم خواجه نصیری حتی کلام هم نباشه، یک موسیقی حماسی میتونه کمک شایانی بکنه در روحیه دهی به مردم و امید افزایی و اینکه در فرهنگ مقاومت غیرتشون و غرورشون، خونشون به جریان بیشتری بیفته و بخوان حماسه آفرینی بکنن. خب موسیقی دانان نواحی و اقوام ایرانی هم در جای خودشون زحمات بسیاری کشیدن که از گذشته تا اکنون همه اینها از چشما دور نمونده و قابل تقدیر هست.
بله، همطور که جناب علی هم به درست اشاره کردید، موسیقی مقاومت به گونه ایست که حرفهای زیر برای گفتن داره، حتی اگر در قالب موسیقی بی کلام ساخته شده باشه. و این یکی از ویژگی های جذاب موسیقی مقاومت با توجه به سازبندی و حالا نوع ساخت قطعات هست. در این لحظه در خدمت جناب آقای عباس مامزاده از تهیه کنندگان عرصه موسیقی کشورمون هستیم و قرار هست که لحظاتی با ایشون گفتگو کنیم. عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما و دستاندرکاران محترم برنامه و همینجور دوست بسیار عزیزم جناب استاد مهدوی، من در خدمت شما هستم.
بزرگوارید.
بندم سلام و عرض ادب دارم. جناب آقای امامزاده عزیز درود بر شما.
ارادتمندم، سلامت باشید.
شما از تهیه کنندگان متعهد هستید که موضوعات خاص رو دنبال میکنید که کمتر تهیه کننده به دنبالش است در عرصه موسیقی. آنچه که جان کلام دفاع هست، دفاع مقدس بهش میگیم، مقاومت میگیم با مضامین ملی. خب در 8 سال جنگ تحمیلی که به جای خودش و این جنگ 12 روزه ناجوان مردانه و تحمیلی که چیزی کمتر از اون 8 سال نداشت، خب بحث مقاومت، غزه، فلسطین، یمن بخوایم بررسی بکنیم، همه اینها موضوعیتی داره که افرادی مثل شما پا به عرصه میگذارن و سفارش اثر میدن یا حمایت میکنن موسیقی دانانی رو. میخوایم ببینیم که شما در این روزهای گذشته که به مردم ایران خیلی سخت گذشت، ولی همیت و یک عزم ملی و اتحاد بزرگی رو رقم زد که دشمن متوجه شد، چه خطای بزرگی رو ایجاد کرد برای خودش در وهله اول و تمام تصورات و تفکراتش به هم ریخت، از زبان شما بشنویم به عنوان یک تهیه کننده موسیقی.
خواهش میکنم. عرض کنم که در وهله اول من باید این عرض کنم که خب من چون در سن نوجوانی در جبهه‌های دفاع مقدس بودم و اجالتا میتونم بگم با موسیقی و خصوصا موسیقی ایرانی و کارهای حماسی در جبهه آشنا شدم، به خصوص اون رادیویی که شما احتمالا خاطرتون هست، رادیو جبهه. کارهای ملی و انقلابی و مقاومتی رو پخش میکرد از اساتید مختلف. من اونجا آشنا شدم و علاقه پیدا کردم، حالا چه به موسیقی چه به این عرصه موسیقی حماسی و مقاومت. و این یه چیزی است که به نظر من پهنش برمیگرده به مقاومت در کل جهان، یعنی هر آن کسی که بر ضد ظلم، چه یک روستایی در روستای خودش بر علیه خان زورگو و چه کسی که در هر کشوری بر علیه زور و ظلم مقاومت میکنه، این یک منظر زیبایی بود برای من و خیلی پسندیدم و خب سعی کردم در این راستا اگر توانی دارم انجام بدم و تولید کنم. عرض کنم نکته بعد این که برگردیم به این ایام گذشته. خب این 12 روز دفاع مقدس، این یک رویارویی مستقیم و بدون پرده بود بین ایران و رژیم صهیونیستی که خب ما احتمالاً منتظر این رویارویی بودیم. البته خب در این مدت کوتاه حقیقت مطلب اون که کاری رو من خودم امکان تولیدش نداشتم، ولی چون کارهایی رو از پیش مقدمه چینی و پیش تولیدش رو انجام داده بودم و یا اینکه بعضی از کارها رو که مانند همون کار غزه که الحمدلله این با گروه کور و با نوازنده های خیلی خوب، دوستان خیلی خوبمون این تولید شده بود و عرضه کردیم. هنرمندای دیگه هم همونجور که شما اشاره فرمودین، جناب آقای چاوشی کار تولید کردن، کسای دیگه هم که میتونستن. ببینید یه نکته خیلی اساسی هست، یک رقابتی هست بین تولید موسیقی احساسی، موسیقی حالا عاشقانه یا هرچی اسمشو بذاریم، و موسیقی ملی و حماسی. هر دوی اینها برگرفته از روحیه خود انسانها و اشخاصی هستن که احساس تکلیف میکنن یا احساس دین میکنن به اون حسی که بهشون مستولی میشه و میاد.
بله،
هنرمندای ما هم همیشه اینجوری بودن، چه در دوران انقلاب چه در دوران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، دوره دفاع مقدس که ما آثار خوبی رو حالا از گروه چاوش، از هنرمندای دیگه هم دیده بودیم که هنوزم ماندگارن، یعنی کارهایی هستن. حالا شاخص ترین کارشونه که من بخوام بگم که هیچ وقت کهنه نمیشه، همون کار معروف و مشهور و زیبای ایرانی مرز پرگوهر از مرحوم خالقی و شعر دکتر گل گلاب هست، که خب اون یه کاری بوده که حالا داستانش رو قطعا همه هنرمندان میدونن چجوری این به وجود اومد، چه شرایطی بود. این احساسی بودن و این احساس وظیفه کردن از درون و از وجود خود اون هنرمند با توجه به اتفاقاتی که برای مردمش میفته، برای خودش میفته، این بهترین محرکه هست. و تولیدات ما معمولا اینجوری بودن، کمتر میشه گفت سفارشه، و بهترین موسیقی هایی که تولید شده رو از همین حس و از این هنرمند اصطلاحاً میشه گفت خارج از سازمان، خارج از اون نگاه رسمی بوده، تولید شده، استفاده هم کرده، ولی این نگاه و این رویکرد رو هیچ وقت با خودش نداشته و نیاورده که خب من چرا نیام از این هنرمندای دیگه استفاده کنم و بهشون سفارش کار بدم. و حالا من اینو که میگم احساسی میگم، نمیدونم، شاید اینجور نباشه، چون
نه در حقیقت سفارش میدن، ولی کاری که قابلیت پخش روزانه داشته باشه و فراگیر بشه شاید اقبال کمتری داشته.
بله بله، خب اینم هست. ولی در کل میخوام بگم که هنرمندانی که سفارش گیر نیستن به معنای خب یه سفارشی بگیری دستمزدی بگیری ضبط کنه، خیلی از کارهای خوب ملی ما که شما خودتون در زمان حوزه بودین خب خاطرتون هست، احتمال زیاد کارهای آقای سراج و آقای نفر، اینا کارهایی بودن که اونا هم تو دوره جنگ تحمیلی، جنگ 8 ساله، باز کارهای ماندگاری بودن که
بله، آقای سراج گلبرگ سرخ لالهار داشت، بله، که خیلی مناسب بله بود در این روزها رو تلویزیون پخش میکرد، یا همپای جلودار که برای فلسطین، اینا همچنان روز آمده و باید استفاده بشه.
بله بله، همینجوره. به هر جهت من احساس میکنم هر کسی بنا به دین خودش، بنا به وظیفه خودش، اون حسی که داره، حالا منم به خاطر اون حسی که به دوستان شهیدم و اون تجربیاتی که داشتم و اعتقادی که دارم، سعی کردم کاری که دستم بر بیاد انجام بدم و هیچ گونه ادعایی هم ندارم. در واقع زحمت هنرمندان و دوستان موسیقیدانی هست که
پیروز باشید،
همکاری میکنن.
آقای امامزاده عزیز، اون اثر غزه رو که خیلی هم با شکوه ضبط شده، یه معرفی بفرمایید که ما پس از خداحافظی شما بخش اندکشو بشنویم.
بله بله، عرض کنم که این غزه هستم یا مرثیه‌ای برای غزه، این متاسفانه شعر فارسیش رو من الان خاطرم نیست شاعرش کیه، ولی بخش شعر عربیش رو استاد گرانقدر جناب آقای موسی بیدج سرودن. عرض کنم که این تنظیم ارکسترال هست و کاری است از دوست عزیزمون جناب استاد محمد حسین پورمعین که ایشون هم نوازنده زبردست کلارینت هستند و هم سرپرست و مدیر گروه بین‌المللی هدا هستند که کار همسرایی و تواشیح انجام میدن. کار تنظیم و آهنگسازی از اینشون بود و عرض کنم که ما اینو ضبط کردیم و کرم که هم گروه هدا بود و هم خانم سودابه شمس و خانم روزمار، الان خاطرم رفته، گروه کر، ما اینو با کر ضبط کردیم و تقدیم کردیم حالا به مردم مقاومت، به اونایی که ضد ظلم دارن مخاومت میکنن و مردم غزه.
درود بر شما.
خواهش میکنم، من در خدمتون هستم.
خیلی متشکریم جناب آقای امامزاده بزرگوار، انشالله که همیشه در این مسیر پرتوان باشید و خوش بدرخشید. سپاس از شما.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
مستدام باشید.
بخش از این قطعه رو با هم میشنویم. لحظه‌های پایانی برنامه هفت اقلیم دوشنبه ها ما در این برنامه سعی کردیم به صورت ویژه جناب آقای مهدوی در این مجال بسیار بسیار کم و محدود درباره موسیقی مقاومت صحبت کنیم که خب جای بحث بسیار داره و هر چقدر هم بیشتر صحبت میکنیم بیشتر به ظرائف و دقایق این موسیقی واقعا مردمی و تأثیرگذار اشراف پیدا میکنیم. صحبتهای پایانی شما را درباره موسیقی مقاومت بشنویم، با این امید که باز هم در برنامه های آتی فرصت داشته باشیم درباره این گونه مهم از موسیقی با شنوندگان عزیز به گفتگو بنشینیم.
بله، ما هرچی جلو میریم و صحبت کارشناسان رو میشنویم به همون بیشتر ثابت میشه که ما در دورانهای مختلف، زمانهای مختلف، حتی اگر صلح هست و آرامشی هست در ظاهر و نگرانی نداریم از هجمه و اتفاقی، اما همیشه کشور ما به واسطه انقلاب اسلامی، به واسطه عقیده‌ای که وجود داره، مورد هجمه بوده، هست و خواهد بود و این تمامی نداره. متولیان امر، رسانه‌های رسمی ما، حتی بخش‌های خصوصی میباید سفارش‌های لازم رو بدن و برای بزنگاه‌ها تولیداتی باشه که انبوه هم باشه، که ما نشنویم کارهای تکراری رو.
بله.
در اینی که بسیار زیبا هست و باید باشه، اما این روزاوری و روزآمدی و به روز بودن رو در عرصه موسیقی بیشتر شاهد باشیم، چه کارهای ارکسترال، چه کارهای نواحی، چه کارهای مردموار یا اصطلاحاً پاپ ایرانی، تلفیقی و کلاسیک، به شکل‌های مختلف با کلام و بی کلام، اونقدر باید در صداخانه‌های ما، آرشیو ما، بایگانی ما باشه و دم دست باشه که تمام تهیه کنندگان رادیو تلویزیون در برنامه مختلف بتوانند در لحظه استفاده کنند و ما دستمون خالی نباشه که منتظر باشیم اثری برسه یا اینکه بخوایم سفارش بدیم اونقدر طول بکشه که در زمان خاص خودش برای پخش آماده نباشه. این ضرورت هست و این شرایط انقلابی رو باید مدیرانی که انقلابی باشن و متوجه موضوع قدر از درک بالای برخوردار باشن که بتوانن بر حسب ضرورت ها این آثار رو آنچنان که شایسته و بایسته است به گوش مردمی که تشنه هستن بشنون و امید داشته باشن و به واسطه این آثار حماسی امیدشون بیشتر بشه و علقهشون بیشتر بشه و احساس کنن هنرمندان بیشتر همراهشون هستن رو داشته باشند و دچار غفلت خدای نکرده نشویم.
درود بر شما، خیلی متشکریم از حضور شما، سپاسگزاریم. در برنامه هفت اقلیم انشالله باز هم سعادت هم کلامی با شما بزرگوار داشته باشیم.
بزرگواری با امید خدا و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه بودید با برنامه هفت اقلیم دوشنبه ها، مجله تخصصی در عرصه موسیقی. با نوای خوش هستی هم صدا می شوم برای نواختن موسیقی ناب زندگی. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما. از بخیر، خدا نگهدار.
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخاب رو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکن رو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنید. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
به اطلاع شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ میرسانم که فرستنده موج اف ام ایستگاه نخجیر در مرکز ایلام به منظور راه اندازی رادیو اربعین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 مرداد ماه از ساعت 30 دقیقه بامداد تا 6:30 صبح قطع می باشد. آرزو می کنم که سلامت، بهروز و پاینده باشید. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. عزیزان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. ما منتظر شنیدن پیام ها و نظرهای مساعد شما گرامیان درباره برنامه‌های متنوع و مختلف شبکه رادیوی فرهنگ خواهیم بود. و اما راه‌های ارتباطی ما با شما، شماره‌های 2020 485 2020 58 800 و سامانه پیامکی 30558. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تمامی عشق و تلاشمون رو تقدیم شما گرامیان میکنیم و لطف و همراهی شما رو درخواست با این امید که سهمی داشته باشیم در شور و نشاط و شادکامی شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ آرزو میکنم. آنچه که تا به این لحظه تقدیم شما شده مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان